جهت ارتقاء برنامه های این شبکه هستیم. رسیدیم به روی کرد، فصلی که به اسم زنگ ها برای که به صدا در میه. قسمت چهارم رو با هم بشنویم به مدت 50 دقیقه.
روی کرد نقد و نگاهی به رمان‌های تولید شده در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با حضور کارشناسان تئاتر.
به نام خدای مهربانی. سلام، همونطور که مطلعی در هفته جاری از برنامه روی کرد اثری از ارنست همینگوی با عنوان زنگ ها برای که به صدا در می آید پخش میشه. در برنامه پیشین با شنیدن سومین بخش از این نمایش رادیویی و گپ و گفتی در مورد این اثر ما را همراهی کردید. امروز هم در دقایقی که در اختیار این برنامه قرار گرفته با ما بمانید. ارنست همینگوی رو بزرگترین داستان نویس آمریکا و یکی از مهمترین داستان نویسای جهان میدونن. همینگوی نویسنده ماجراجو بود که به قمار، شکار، بوکس، سفر، ماهیگیری و رابطه با اراذل علاقه داشت. خیلی از داستانهای اونم در مورد همین موارد هستن. سبک ساده نویسی و ایجاز فوق‌العاده اون تأثیر زیادی روی داستان نویسی بعد از خودش گذاشت که همچنان هم باقیه. اون از پایه‌گذاران مکتب موسوم به وقایع نگاری ادبی شناخته میشه. همینگوی یکی از عجیب ترین نویسنده های دنیا بود و زندگیش پر از هیجان و ماجرا بود. اون از جمله داستان نویسانی به شمار میاد که تجربه های زندگیش در شکل گیری آثارش نقشی پررنگ داشته. سفرهای بیشمار این نویسنده، فراز و نشیب های زیاد زندگیش، ماجراهایی که با اونا برخورد کرد و حوادثی که بر اون گذشتن، همه و همه وقتی از صافی ذهن خلاق و حس ادبی اون گذشت، داستانهای بلند و کوتاه ماندگاری مثل ودا با اسلحه، پیرمرد و دریا، زنگها برای که به صدا در می آیند، داشتن و نداشتن، برفای کلیمانجارو، مردان بدون زنان و تپه‌های سبز آفریقا رو پدید آورد. در رمان زنگها برای که به صدا در می آیند، باز هم با کاراکترهایی روبرو هستیم که معصومیت روحی یا جسمی خودشون رو در جنگ از دست میدن و به عبارتی انسان زدایی میشن. در این رمان هر کلمه بیانگر مفهوم و منظور خاصیه و نویسنده با دقت زیادی بر کلمات، عبارات و جزئیات افکار آشفته و ذهن به هم ریخته کاراکترها رو که قربانی جنگ شدن به تصویر میکشه. در حقیقت موقعی که رمان زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آیند در سال 1940 منتشر شد، جنگ‌های داخلی اسپانیا داشت به یک جنگ جهانی تبدیل می‌شد. بعد از انتشار و خوندن این رمان، عده‌ای شخصیت پردازی پیچیده ارنست همینگوی رو تحسین می‌کردند و عده دیگه هم اون رو نقد می‌کردند، چرا که منتقدان معتقد بودند که همینگوی به حد کافی راجع به جنگ و درگیری داخلی حرف نزده و حواس خودش رو به ماجراهای پوچ عاشقانه معطوف کرده. البته این روزا با شناخت کافی که از همینگوی داریم به خوبی میفهمیم که قصد اون از پدید آوردن ماجراهای عاشقانه بیروح و ماشینی چیه. رمان طی 4 روز اتفاق میفته. 4 روزی که در هزاران کلمه بسط داده شده و حرفای زیادی برای گفتن داره. خیلی از منتقدان اشاره کردند که زبان همینگوی در این رمان از نقاط ضعف قلم اون محسوب میشه، اما هدف اون این بوده که با استفاده از لحن صمیمی و گرم جردن و همینطور استفاده از اصطلاحات بومی مبارزان اسپانیایی پیام خودش رو بهتر و راحت‌تر به مخاطب منتقل کنه. تلاشای همینگوی برای همراه کردن روح یک ملت با کتاب واقعا ستودنیه، چرا که علی‌رغم هر گونه ضعف در ثبت، تضاد افکار رابرت به زبان انگلیسی با زبانی که استفاده می‌کنه یعنی اسپانیایی میتونه تضاد فرهنگی رو به خوبی نشون بده. تو شخصیت‌های رابرت جوردن و فردریک هنری از رمان ودا با اسلحه، ارنست همینگوی نمونه‌هایی از شورش درونی رو برای ما مجسم می‌کنه. مردانی که سیستم ارزشی رو که از خارج به اونها اعمال شده رد می‌کنن. در هر دو رمان کسانی که به ایدئال‌های فکری خودشون پایبند هستند در اقلیت قرار دارن و وجود اونها برای اکثریت افرادی که دیگری رو دنبال می‌کنن غیر قابل تحمله. این مفهوم با خانش افکار و بیان هر دو شخصیت کاملا ملموسه. نگرش در هر دو شخصیت اصلی اینو بهمون میگه که وفاداری به سبک زندگی خودمون مهمتر از تلاش برای تبعیت از دیگران و پیروزی در یک نبرد بیفایده است. پایان این دو کاراکتر گرچه غم انگیزه، اما در واقع ارزیابی فلسفی اون خیلی سخته. به طور کلی رمان زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آیند نه تنها یک رمان داستانیه، بلکه درک متفاوتی از فرهنگ اسپانیایی و تأثیر جنگ بر افراد رو به مخاطب منتقل می‌کنه. شخصیت پردازی بی‌نظیر، بازی با زبان و اصطلاحات و همینطور استفاده از نمادهای مختلف از این رمان اثری خوندنی و با ارزش می‌سازه. بخش چهارم نمایش رو بشنوید.
ظاهراً این دفعه رو بدون دردسر رسید.
معلوم نیست.
با کی کار دارین جناب سروان؟
سروان گومز از تیپ 65 دنبال جنرال گولدز میگه. اون مردی که جلوی اتومبیل نشسته کیه؟
رفیق مارتی، دریا سالار فرانسویه.
خودشه. من میشناسمش.
همه میشناسنش. اون یکی هم خارکوفه، یه سرهنگ روس.
آنجه؟ بهتر از اون بپرسم.
باشه.
مارتی بهتر از همه گلزه میشسته. رفیق مارتی، من سروان گومز هستم.
رفیق مارتی، من میرم تو دفتر.
منم دارم میرم.
تو چیکار داری؟
من پیامی برای جنرال گلز بردم. خیلی فوری رفیق مارتی.
چه پیامی؟
اینجاست. بفرمایید.
سرجوخه،
امر بفرمایید.
این دو نفر رو توقیف کن. هر وقت گفتم بیارشون پیشم.
اطاعت. راه بیفتید.
جریان چیه؟ نامه رو چرا گذاشت تو جیبش؟
برین تو. از این طرف. برین تو.
عجب حماقتی کردم.
تو چرا یه دفعه جلوی اون دیوونه رو گرفتی؟
چه میدونم، فکر کردم اون دیگه یه راست ما رو میبره پیش جنرال.
اینجا همه میدونن اون چه دیوونه ایه.
تو میدونی جنرال گولز کجا؟
گولز؟
ها،
اون بالاست، توی یه زاغه وسط جنگل. تو اینجا 5 کیلومتری راه هست.
سرجوخه بیارشون.
بریم، کل خرابه هزارتون کرده. بریم تو.
رفیق مارتی، پیام ما خیلی فوری و مهمه. این رفیقمون از وقتی حرکت کرده همش گرفتار تشریفات علکی شده. حالا هم سر کارمون افتاده به سوءظن بیمورد شما.
دهنه تو ببند.
رفیق مارتی، حتما پیغامو خوندین. خودتون میدونین این پیام خیلی فوریه.
از کجا میدونستین گولز اینجاست؟ جواب بدین.
رفیق عصبانی نشین. ما نمیدونستیم. فقط هر جا که رفتیم ما رو به جای دیگه حواله دادن.
نامه رو از کجا گرفتین؟
اون نامه رو یه انگلیسی به من داد. اون اومده پیش ما تا یه پلو منفجر کنه. اون گفت باید پیغامو قبل از حمله به دست جنرال برسونم. اگه رفیق جنرال اجازه بدن.
سرجوخه. بله رفیق مارتی. هر دو رو ببر و مراقبشون باش. راه بیفتین.
رفیق مارتی این کارو نکنین. من یه افسر تیپ هستم. دلیلی نداره به من اعتماد نکنین. نامه رو بدین. این رفیقمون این همه بدبختی نکشیده که نامه توی جیب شما بمونه.
ببرشون.
بریم بیرون دیگه.
یه کاری بکن گومز. اون عمدن نمیخواد نامه به دست جنرال برسه.
میگی چی کار کنم؟
سرجو خچر معطلی.
نمیان رفیق مارتین.
گیر عجب دیوونه ای افتادیم. میشتمی تو یه دیوونه خائنی.
گوش کن افسر تیر. من میتونم همینجا هر دوی شما رو تیربارون کنم. فقط شانس آوردین خارکوف اینجاست. حالا برین و دهنتون رو ببندین. فهمیدی؟
بریم آنجا.
بریم. از کجاست این لعنتی؟
دنبال این میگردیم؟
آره همین رفیق خارکوف. پیش تو بود؟
نه خیر، خودت گذاشته بودی تو اون اتاق. مارتین؟
بله.
پیغام جنرال گولزو بده به من.
کدوم پیغام؟
پیغام رابرت جوردن. تا حالا وصول نامه به اندازه کافی به تأخیر افتاده.
تأخیر پیغام؟ ربطی به من؟
مارتین تمومش کن. نامه رو بده به من. نباید میذاشتی تو جیبت. درش بیار مارتی. همین حالا.
خیلی خوب باشه.
سرجوخه.
بله رفیق خارکوف.
این نامه رو بده به اون دو نفر و هرچی سریعتر اونا رو به ستاد جنرال گولز راه نمایی کن.
بله قربان.
عجله کن.
بله حتماً.
چرا مارتی؟ واقعاً چرا؟ دلم میخواد بدونم تا کجا میخوای به خیانتت ادامه بدی.
من به کشور خودم خدمت میکنم.
حالم ازت به هم میخوره. حالم ازت به هم میخوره مارتی. هرچی زودتر برگرد به همون کشور لعنتی، وگرنه کاری میکنم که پارتیزان ها تیکه تیکه رو بفرستم به کشورت. فهمیدین؟
گومز
بگو
قبلا تو این جنگل اومدی؟
نه
ایست
این دیگه کجا بود؟
تو ماشین.
شما کی هستین؟
من سروان گومز از تیپ 65 و اینم آندره غیر نظامیه.
ما دنبال ستاد جنرال گولز میگردیم. پیام مهمی آوردیم.
به ما گفتن که اینجا میتونیم پیداشون کنیم.
من وینسنت هستم. اول موتورتون رو با شاخ و برگای ستار کنیم.
باشه رفیق.
چه پیامی داریم؟ در مورد حمله است؟
آره.
نامه رو بده خودم میبرم.
حمله؟
چیه؟
نامه رو بده رفیق وینسنت میبره.
بفرما.
متشکرم. همینجا منتظر بمونیم.
ببینم چقدر طول میکشه؟
هیچی. زاغه همینجاست. ببینین؟
خیلی عالیه، اصلا پیدا نیست.
الان برمیگردم.
دیدی؟ از بیرون هیچی پیدا نیست.
آره. اگه مارتیون فرانسوی دیوونه معطلمون نکرده بود خیلی زودتر میرسیدیم.
دلم میخواست اسلحه رو بزنم رو سرش بگم حالا نامه رو بدم.
در عوض چیزی نمونده بود اون دیوونه همونجا تو اتاق خردمون رو به گلوله ببنده.
میگن جنرال رفته بالا که نیروها رو واسه حمله آماده کنه.
حالا چیکار کنیم؟ بالا کجاست؟ نمیشه بریم اونجا؟
نه بابا.
نامه کجاست؟
دادم دست رئیس ستاد جنرال. داره با بیسیم پیداش میکنه. بیا اینم رسیدش.
این چیه؟
رسیده نامتون دیگه.
ببینم اسمش چیه؟
دووال.
خودشه.
چی؟
همین اسم دووال. یکی از سه نفری بود که انگلیسی گفته بود نامه رو بهشون بدن.
حالا میخوان چیکار کنیم؟
چیکار میتونیم بکنیم؟
دعا کنیم دووال جنرال رو پیدا کنه. میگم بهتر از من برم پیش همین که رسید و امضا کرده دووال
که چی بشه.
میخوام حرفایی که انگلیسی در مورد جنرال حمله گفته بهش بگم. اینجوری حتما بیشتر سعی میکنه پیداش کنه.
میتونه بره؟
آره میتونه. برو سراغ دووال تو اتاق مخابرات.
باشه
ما میریم تو ماشین منتظر میمونیم.
میخوای منم بیام؟
نه 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 نه.
کجا؟
ما چی کار داریم؟
رفیق دووال، جاش کجاست؟ تو مخابراته؟
همینجا، چی کارش داریم؟
کیه؟ بگو بیا تو.
برا تو.
سلام، من آندره هستم. اون انگلیسی روبرتو منو فرستاده، گفته اگه جنرال نیدم نامه رو بدم به شما.
گفتی انگلیسی؟ رابط که آمریکایی انگلیسی نیست.
پیلار از روز اول انگلیسی صداش کرد.
پیلار که
مهم نیست. اومدم بگم روبرتو خیلی اصرار میکرد نامه رو زودتر به جنرال برسونیم.
آره میدونم، خودم 4 بار نامه رو خوندم ولی هنوز نتونستم پیداش کنم.
ولی اگه وقتش بگذره جون خیلی ها مف مف از بین میره. نمیشه بیشتر دنبالش بگردی. من میدونم اگه روبرتو اینجا بود هر طور شده پیداش میکرد.
عجب مسئله عجیبی شده. میگی چی کار کنم ها؟ باشه سعی خودمو میکنم. زاغه 2، من زاغه 1، باید با جنرال گولد صحبت کنم. پیام فوری دارم.
جنرال رفته موزه سگاویا رفیق.
خیلی خوب، پس منو بس کن به اونجا.
به گوش باش.
شنیدی داره منو بس میکنه. سگوویا، میخوام با جنرال گولد صحبت کنم.
جنرال از اینجا رفته رفیق.
رفته؟ کجا؟
رفته موزه آویلیا احتمالاً.
خدای من احتمالاً. جون هزاران نفر در خطر، تو میگی احتمالاً؟
رفیق چته؟ جنرال به من نگفته کجا میره.
معذرت میخوام. پس لطفاً آویلا رو به من بده.
منتظر باش.
میبینی رفیق؟ میبینی اوضاع چه قراره؟ اینجا هیچ کی به هیچکی نیست.
زاغه 1 اینجا آویلا.
رفیق من پیام فوری برای جنرال گولز دارم، عجله کن.
جنرال برای سرکشی و تدارکات نهایی رفته.
آخ خدای من، جنرال کجا رفته؟
مقر حمله.
خیلی خب، منو وز کن به مقر حمله.
هنوز نرسیده، تو راهه. میخوای وصلت کنم پیامتو به مقر حمله بدی؟
دیگه وقتی نمونده، من باید فوراً با جنرال گولد صحبت کنم. پیام مربوط به همین حمله است. رفیق ببین چیکار میتونی بکنی؟
باید به پست دیدبانی وصل بشی.
باشه وصل کن.
نمیشه رفیق، برای من مسئولیت داره، خودت که بهتر میدونی. ما نمیتونیم با پست دیدبانی ارتباط بگیریم.
الان وقتی این حرفا نیست. رفیق باور کن از کارت پشیمون نمیشی.
خیلی خب فهمیدم، صبر کن.
چقدر لفتش میده.
صبر کن تا پیداش کنه.
رفیق به گوشی؟
آره به گوشم.
جنرال اونجا نیست.
یعنی چی؟ پس چی کار باید کرد؟ راه دیگه برای ارتباط با جنرال وجود نداره؟
فقط
چی؟ رفیق یه کاری بکن، من دارم سعی میکنم جون خیلی از هموطنامونو نجات بدم.
رفیق باور کن اگه میشد این کارو میکردم. اونا تیر بارونم میکنن.
خودم تمام مسئولیتشو به عهده میگیرم. من سرگرد دوبال هستم از آقای 1.
میدونم کی هستی اما نمیشه.
گفتم من مسئولیتشو قبول میکنم.
خیلی خب، خودت قرارگاه هوایی 1 بگیر.
قرارگاه هوایی 1؟ من که رمزشو نمیدونم.
از من نشنیده بگیر. 3-0.
دارم منفجر میشم.
به شما دوفل عجله کن.
خفه شما اگه نمیبینی دارم عجله میکنم.
چی میگی زاغه 1؟
قرارگاه هوایی 1.
گفتم چی میخوای؟
میخوام با جنرال گولد صحبت کنم.
چی؟ دیوونه شدی؟ این امکان نداره. جنرال داره دستور حمله صادر میکنه.
نه این حمله نباید انجام بشه. گوش کن رفیق.
معلوم هست چی داری میگی؟
من مسئولیتشو میپذیرم. من از جون خودم گذشتم. ممکن نیست حاضر بشم یک لشکر جمهوری به جایی بره که دشمن در کمینش نشسته. این کار جنایته، نباید انجام بگیره. اگه منو تیربارونم کنن باید با جنرال حرف بزنم تا جلوی حمله رو بگیره.
اگه این حمله انحرافی باشه چی؟ تو از کجا میدونی؟ وقتی قرار حمله بشه هرگز به کسی نمیگن این حمله انحرافیه.
نه امکان نداره. لطفاً با مسئولیت من وصل کن به جنرال. اون الان کجاست؟
من این کارو نمیکنم. حتی اگه اسلحه رو شقیقم باشه. خودت پست دیدبانی تیپ 69 رو بگیر.
باشه با کدوم رمز؟
3-3.
صدای چیه؟
هواپیما. چرا جواب نمیدی لعنتی؟ جواب بده پست دیدبانی. جواب بده.
بله
من باید با جنرال ولز صحبت کنم، خیلی فوری. من دوبال هستم از آقای یک.
ولز من هستم.
آه خداوند، بالاخره پیداتون کردم.
بهش بگو.
جنرال من پیامی دارم از طرف رابرت جردن.
گفتی کی؟
رابرت جردن.
رابرت چی شده؟
اون گفته دشمن از حمله خبردار شده و آماده است لشکر جمهوری رو نابود کنه. حمله لو رفته جنرال، باید لغو بشه.
چی داری میگی؟ کی این پیام رسیده؟ تا حالا چه غلطی میکردن؟
همین الان رسیده، ولی 9 ساعت قبل فرستاده شده از منقر رابرت جردن. اما پیام رسان 3 ساعت از وقتش رو گرفتار سوء زن و حماقت دوستان جمهوری بوده. قربان
خدای من، دیگه دیر شده، تمام شد. صدای هواپیما رو نمیشنوی؟ دستور حمله صادر شده. باور کردنی نیست. افسوس.
یعنی چه؟
جنرال میگه افسوس.
همین افسوس؟ حالا من چی کار کنم؟
من نمیدونم، جدا نمیدونم.
آره من میدونم.
داری چی کار میکنی؟
جنرال گولز، صدای منو میشنوی؟
بذار زمین.
من آندره هستم، همونی که 9 ساعت دورا بوده. انگلیسی امیدوار بود من 6 ساعت پیغامشو برسونم، ولی نذاشتن. افراد ارتش چرا نذاشتن؟ همین جمهوری خواهی کسافت نذاشتن. همه جا معطلم کردن، همه جا مسخرم کردن، همه جا جنرال گولز رو دست انداختن.
داری چی کار میکنی؟ دیوونه شدی؟ تو داری با جنرال گولز؟
آه لعنت بذار، لعنت به جنرال گولز،
شنیدن بخش چهارم از نمایش زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آیند همراه میشیم با دو کارشناس ادبیات و تئاتر. سلام، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه. فریال آذری هستم، منتقد پژوهشگر تئاتر، با قسمت چهارم نمایش زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آید از برنامه رویکرد در خدمتتون.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و عزیز برنامه رویکرد. بنده رضا بهکام هستم، منتقد تئاتر و سینما.
کمی تو همون راستای بحث‌های کهن‌الگویی وارد بشیم و قضیه رو از منظر سفر قهرمانی کمبل هم یه بررسی بکنیم.
منم سعی می‌کنم که مانند برنامه قبلی همون سبک نویسندگیش رو به شکل توسعه یافته‌تر مورد تحلیل و بررسی قرار بدم و البته باز در بخش دوم صحبت‌ها اگر فرصت شد در مورد درون مایه یا آثار همینگوی یک مقداری صحبت کنم.
ما میدونیم که توی نظریه سفر قهرمانی خب ما یه دنیای عادی اول احتیاج داریم که من فکر میکنم این دنیای عادی اون بخش قصه است که داره شروعشه و شخصیت‌هاش رو تو شرایط عادی معرفی میکنه. جردن رو قهرمان داستان رو به عنوان استاد زبان انگلیسی آمریکایی تو اسپانیا قرار میده و حالا جنگ داخلی قراره رخ بده. بعد باید یک فراخوانی باشه برای دعوت به ماجراجویی که جردن به دلیل جنگ و نیاز به کمک به یک گروهی از مبارزان جمهوری خواه فراخوانده میشه و به عنوان یک داوطلب وارد یک مأموریت خطرناک میشه که یک پل رو نابود بکنن. همیشه وقتی که یک اتفاق اینچنینی میفته ما باید منتظر رد دعوت باشیم، یعنی هر کسی تمایل داره که توی زندگی عادی خودش باقی بمونه و وارد ماجرا نشه، اما اگر این رد دعوت طولانی باقی به اون قصه هم شکل نمیگیره. یک سری تردید تو وجودش هست، چالش های داخلی و خارجی وقتی در موردش باهاش حرف میزنن و همینجور ترس از مرگ رو داره و نهایتا سعی میکنه با همه اینها کنار بیاد و با راهنمای خودش دیدار میکنه و با پابلو و دیگر شخصیت ها آشنا میشه. اونها بهش کمک میکنن تا درک بهتری از شرایط جنگ و نقش خودش پیدا کنه. حالا قرار عبور از آستانه اتفاق بیفته، بنابراین جردن تصمیم میگیره که به مأموریت بره و خودش به دل جنگ بزنه، که این مرحله نشانگر تعهدیه که به هدفش داره. وارد جاده آزمون ها باید بشه و چالش های مختلفی رو ما توی این قصه باهاش میبینیم که روبرو میشه، مثل خود شخص پابلو و از مواجهه با اون دشمنان، افرادی که میبینه که گروه دوستدارانشون رو میکشن، قتل عام میکنن، سر میبرن. اینها جردن رو دچار مشکلات عاطفی و بحرانهای عاطفی میکنه. جلوتر که میریم متوجه مشکلات ارتباطیش با دیگر مبارزان هم خواهیم شد. فکر میکنم قسمت آخر که فردا هست دوستان به طور کامل متوجه یک سری از این چالش ها هم میشن. از اول قصه قرار بوده که یه اتفاق بیفته و اون اتفاق اینه که قرار بوده اون پل نابود بشه. بنابراین مسیر قصه علی‌رغم تمایل جردن به نابودی پل، اما نهایتاً به این سمت میره که اونها باید پل رو منهدم کنن، نابودش کنن. بنابراین این اتفاق میفته و پل نابود میشه، اما هزینه های زیادی برای جردن،
روش ابتکاری که در واقع به کار میگیره در نبود چاشنی ها و مواد منفجره که پابلو از بین برده و به دره انداخته، تصمیم میگیره که دینامیت ها و نارنجک های موجود رو به شکل سری با سیم به هم وصل کنه. و درسته که کارآمد بوده و این اتفاق رو به وجود می آورده بحث انفجار رو، اما خب به دلیل اینکه این اهرامش نزدیک بوده به پل، این امکان وجود داره که آسیب های زیادی ببینن افرادش، به دلیل اینکه اون اهرامی که میخوان بکشن در واقع دیگه خیلی دور نیست که بتونن کنترلش بکنن. و شاید حتی اون اتفاقی که پابلو به وجود میاره، یعنی اون شاید حالا در وضعیت جنگی بگیم اون ندانمکاری که به وجود میاره و اون تردیدی که باعث میشه این اتفاق به وجود بیاد که نقشه اصلی به هم بریزه، باعث میشه که درام اینجا شکل بگیره.
نهایتا این با همه هزینه ها به هدفش میرسه. از یه طرف دیگه خب حالا باید جردن طبق اون کار کرده اصولش برگرده، یعنی یک بازگشت با اکسیر لازم داره، که خب جردن از وسط همه این اتفاقات قراره بیرون بیاد و در معنی واقعی بین مرگ و زندگی قرار میگیره. دیگه این جهان، جهان عادی که ما اول قصه داشتیم نیست و تغییراتی داشته. از یک طرف دیگه من فکر میکنم که ما باید به دو مرحله دیگه هم توی این قصه بپردازیم. یکی اون مرحله که مرحله شکم نهنگه، یا اون ورود به درونی ترین غاره که برای جردن باید بهش نگاه کنیم. فکر میکنم زمانی که جردن میاد و وارد گروه مبارزان جمهوری خواه میشه و در دل جنگ قرار میگیره، داره وارد اون غار درونی خودش میشه. زمانیه که داره با واقعیت‌های تلخ جنگ، جایی که داره ماریو براش از اتفاقات حرف میزنه، پیلار حرف میزنه و خطراتش رو مواجه میشه، مجبور میشه با ترس خودش و تردیدهای خودش کنار بیاد. اصلا همین تصمیمی که میگیره اینطوری پل رو با این قیمت گزاف منفجر کنه، اینها همه نشون میده که یک تغییر عمیق داره در زندگیش اتفاق میفته و وارد یک دنیای ناشناخته و خطرناکش میکنه. من فکر میکنم که ملاقات جردن با ماریا، که خب میدونیم یک شخصیت زنانه داره و الهام بخش جردنه، فقط این نیستش که برای جردن عشق و امید رو به ارمغان بیاره، نه، اون توی چالش‌های عاطفی و معنویش هم داره از ماریا کمک میگیره، چون ماریا به نوعی نماد زندگی و عشق درست در وسط ویرانی‌های جنگ، و ماریا کسیه که کمک میکنه تا جردن بزرگتر و بالنده‌تر بشه.
من هم در واقع تلاش میکنم تو این فرصت بتونیم اون بحث